یاد بگیری، درس ها رو خوب یاد بگیری، درس ها رو خوب یاد بگیری.
صبحتون بخیر باشه دوستان، دعوت میکنم که ماه نشان رو بشنوید از رادیو سلامت.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمات هاست.
هلال
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگی؟
آرم کمک های اولیه؟
علامته؟
هلال قرمزه؟
هلال احمر؟
ماه
نشانه یه چیزیه؟
ماه نشان؟
نه، ماه نشان،
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
مگه به حرف من گوش میده؟ هزار و یک بار بهش گفتم این نمک پاش رو نیار سر سفره، اما تو گوش شنوا.
چند سالته؟
من 23 سالم.
تغذیه چجوری بود؟
تغذیه هم خب خرج خودم جستشتم میکردم، زیاد رعایت نمیکردم، برای همین فشار خونم رفته بالا بالا تر.
خب میدونستی که فشار خون داری؟
نه من نمیدونستم.
اون روز دست و پام رو گم کرده بودم، نمیدونستم چه کار باید بکنم. خدا اون روز رو نیاره که عزیزت جلو چشمت حالش بد باشه و تو ندونی، بلد نباشی که چه کار باید بکنی.
مشکل قلبی دارم، فشار خونم رفت بالا، بعد آمدم دکتر، دکتر رو گفتم باید عمل بشی.
تغذیهش چجوریه؟
تحریک که نمیکنه، نمک هم که میخوره، چربی هم که هرچی باش پیش بیاد میخوره.
چنده فشارتو؟
فشارم همیشه 18 19 تا 20 21 هم رفته. گفته دکتر، گفته نمک نخور، ولی من میخورم.
باورتون میشه چند وقتی که من نمک پاش رو توی خونه قایم کردم؟ خیلی وقتی که غذا پختنم رو هم طبق یه برنامه اصولی دارم پیش میبرم، اما نمیدونم یهو چی شد که فشار همسرم رفت بالا. افتاد وسط خونه و من فقط هاج و واج نگاش میکردم.
رفتم آنژیو هم کردم، گفتن که رگه های قلبی شما به خاطر فشار رفته بالا، یعنی آسیب دیده، یه مقدار عامل خونرسانی ضروری دیده، بایستی قرص فشار اینا رو استفاده بکنی تا به مرور زمان ترمیم شه این وضعیت.
اگه یه وقتی کسی توی خونه شما تو این وضعیت قرار بگیره، کمک های اولیه رو بلدین؟ تا رسیدن گروه امداد و نجات چی از دستتون برمیاد؟ چه کاری میتونید براش انجام بدین تا اتفاقی براش نیفته؟
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. از اینکه در رادیو سلامت با من مهرنوش نصیری همراه هستید بسیار خوشحالیم. شنوندگان عزیز، گزارشی که براتون آماده کردم راجع به فشار خونه تا لحظه‌ای که گروه امداد برسه. بریم از یکی از هموطنامون بپرسیم ببینیم اگر همچین موقعیتی پیش بیاد برای اطرافیان ایشون چیکار میکنن.
عرضم حضور شما که اگه قرص زیرزبونی باشه قرص میدیم بهش، حالا اگه دستگاه فشار سنج باشه که بهتر، دستگاه فشار سنج هم میگیریم، اگرم نه که باز زنگ بزنیم اورژانسیه.
مثلا اون لحظه باید آرامشش رو حفظ بکنه،
درسته،
استرس نگیره، چون باعث سردرد خیلی شدید میشه کسایی که فشارشون بالا میره.
درسته.
اینکه دارو اگه مصرف میکنه دوباره دوز داروشون رو مصرف بکنن تا بتونیم به یه جایی برسونیمش که هم فشارشو بگیره، و هم که دکتر بررسی بکنه که چرا دوباره فشارش بالا رفته.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید،
صدایی را که می شنوید صدای نجات است.
شنیدن این برنامه به شدت توصیه می شود.
من میخوام در رابطه با این موضوع بدونم که میگن فلانی فشارش اومد پایین آب قند بدیم، فشارش رفت بالا آب نمک بدیم. هر کی برای خودش این فشار رو میگه و تجویز میکنه. محمد حسن ارغند، مدرس کمک های اولیه در جمعیت هلال احمر، مهمان ماست در استدیوی ماه نشان. آقای ارغند سلام، و میخوایم در رابطه با فشار خون صحبت کنیم.
سلام، روزتون بخیر. در مورد فشار خون، اول اینکه فشار خون چی هست؟ فشاری که خون به جداره رگ میاره در حین حرکت بهش میگیم فشار خون. پس فشار خون به خودی خود یکی از عواملی هستش که ما به واسطه اون زنده هستیم، اما تغییرات فشار خون هستش که برای ما مشکل ساز میشه، یعنی بالا رفتن و پایین اومدن فشار خون. دو تا نکته اینجا وجود داره. این که ما نمیتونیم بیایم یه نسخه رو برای همه آدم‌های دنیا بپیچیم بگیم که اگر فشارتون شد این عدد، یعنی فشار شما رفته بالا یا اومده پایین. ممکنه که یک نفر به شما مراجعه کنه همیشه فشارش مثلا عدد 14،
بله،
یا ممکنه که یک نفر به شما مراجعه کنه همیشه فشارش 9 یا 10.
این علائمش چی هست آقای اردم؟ چون همه که دستگاه فشار سنج ندارن که بدونن.
خوب اشاره کردین در مورد دستگاه فشار سنج. یک توصیه میکنم خدمت تمام عزیزان، اگر شما تو خونتون دستگاه فشار سنج دارید، هر 6 ماه یک بار از صحت این دستگاه مطمئن بشید، یعنی برید یک درمانگاه با یک دستگاه فشار سنج مطمئن، این رو اطمینان پیدا کنید که اصلا این دستگاه شما داره درست عمل میکنه یا خیر. خیلی وقتا مشکلات فشار خونی که افراد دارن تو خونه به خاطر این هستش که اصلا دستگاهشون خرابه، یعنی فشار رو میگیرن مثلا میگن فشار من همیشه مثلا فرض مثال 12 ولی تو خونه مثلا همیشه فشار من 15. پس این نکته اول. اما اگر شما دستگاه فشار سنج ندارید و فرد یکی از همکارانتون هست، دو تا حالت ممکنه براش به وجود بیاد. فشار خونش از اون حد طبیعی و نرمال بدن اون شخص رفته باشه بالاتر یا رفته باشه پایین.
چه علائمی داره
دقیقا
که ما بفهمیم رفته بالا یا رفته پایین؟
دقیقا. اول بیایم سراغ این که افت فشار خون چه علائمی میتونه داشته باشه. یک، این فرد احتمال زیاد سطح هوشیاریش باید افت بکنه.
پس سطح هوشیاریش
باید فرد بیحال بشه یا سطح هوشیاریش اصلا افت بکنه، یه مقدار سطح هوشیاریش بیاد پایین. دو، خیلی وقتها این افراد بدنشون سرد میشه، رنگ روشون پریده میشه. یادتون باشه برای افرادی که شما میشناسید، مثلا توی محل کار یه مرتبه همکارتون رو میبینید رنگ روش به شدت به سمت سفیدی رفته،
دست این افت فشار پیدا کرده،
احتمال زیاد این فرد دچار افت فشار خون هست، بدنش خیلی سرد هست و علائم افت فشار رو داره تجربه میکنه. در این افراد ما یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم این هستش که فرد روی زمین بخوابونیم، یک مقداری در صورت امکان پاش رو از سطح زمین بالاتر ببریم تا خون مورد نیاز اندام فوقانی یعنی در اصل مغز بهش برسه. پس یادمون باشه میتونیم فرد رو بخوابونیم، پاش رو یه مقدار بالاتر قرار بدیم، خون به اندام فوقانی مثل مغز برسه. وقتی که فرد سطح هوشیاریش افزایش پیدا کرد، در خیلی از کتاب ها میگن هوشیاری کامل، میتونیم فرد رو بشونیم بعد به فرد مایعات بدیم. یادمون باشه زمانی که هوشیاری فرد از هوشیاری کامل پایین تر اومده، به هیچ عنوان به این فرد مایعات نباید داده بشه، به خاطر اینکه ممکنه که این مایعات وارد مجاری تنفسی بشه و ایجاد خفگی کنه. نکته دوم، اگر مصدومتون روی زمین دراز کشیده، به هیچ عنوان فرد رو رها نکنید. همیشه حواستون باشه اگر فرد خدای نکرده مواد داخل معده‌شو بالا آورد، خیلی سریع باید دهانش خالی بشه. اگر خواستید مصدوم رو حتی به مدت کمتر از 1 دقیقه رها کنید، برید یک وسیله بیارید، مصدومتون رو حتما به پهلو بخوابونید. در مورد فشار بالا، ببینید فشار بالا به چند دلیل ممکن اتفاق بیفته. مشکلات کلیوی، پمپاژ بیش از حد قلب، مشکلات عروقی. اما اگر من میخوام به صورت ساده بگم
این چه علائمی داره؟
دقیقا. ببینید، یکی این که ما باید علائم محیطی رو بررسی کنیم. فردی که دچار افزایش فشار خون میشه باید در یک شرایط پرتنش، پر استرس یا یک نزاعی قرار گرفته باشه. باید فرد از سردرد، سرگیجه، باید رنج ببره. رنگوروی این افراد به احتمال خیلی زیاد برافروخته میشه. اگر شما دست رو نبض این افراد بذارید، نبض بسیار پرقدرت و محکمی رو زیر دستون حس میکنید. یادمون باشه اگر مصدوم ما فشار خونش بالا بود، یا با دستگاه یا بر اساس علائم مطمئن شدیم که فشارش بالاست، به هیچ عنوان به این فرد نباید چیزی بدید بخوره، مخصوصا مایعات و مخصوصا آب قند. این فرد حتما باید به مرکز درمانی مراجعه کنه.
تشکر میکنم از آقای ارغند که در استودیو ماهنشان با ما بودن و سپاسگزارم از شما شنوندگان ماهنشان. مراقب مهربونیاتون باشید.
مثل شبنم دلنشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جو جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز.
سپاس از همراهی شما عزیزان با موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. و اما مثبت تربیت عنوان برنامه بعدی است، برنامه زنده از گروه سلامت روان با اجرای خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت درباره امور جنسی زندگی فرزندان ما هست، یکی از جنبه‌های مهم پرورش کودکان و نوجوانان. و موضوع این برنامه ما به دنبال مطالب مطرح شده در هفته های گذشته، پیشگیری از مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی. مهمان این برنامه خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خوی، دکترای سلامت جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876، شماره تلفن ما در رادیو سلامت، سامانه پیامکی 30102. و در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی. عرض کردم خدمتون دکترای سلامت جنسی، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر. متشکرم از اینکه برنامه رو افتخار دادید به بنده که باشم درش.
تمنون میکنم خانم دکتر. ما اینقدر به هر حال چند نفر کارشناسی رو که خیلی جستجو کردیم، به هر حال افراد زبده‌ای که بتونن مردم بهشون اعتماد بکنن و صحبت بکنن، ضمن این که واقعا موضوعی است که پخش اصلا صحبت در اون در رسانه ملی نیاز به این داره که خیلی دقت نظر خاصی باشه برای پیدا کردن منابع معتبر، چون واقعیتش محدودیت ما خیلی داریم از نظر شناخت متخصصین، یعنی واقعا تخصص در این رشته به راحتی ما نمیتونیم افراد رو پیدا بکنیم در کشور، و به هر حال افرادی هم که خیلی در این زمینه ادعا دارن ولی نمیشه واقعا متکی بود به دانششون، به این دلیل که واقعا نمیدونیم، برامون ابهام داره که اصلا این دانش رو دارن یا خیر، ادعاها در این زمینه خیلی زیاده. اما بریم سراغ موضوع مورد نظر برنامه و اینکه ما رسیدیم به دوره نوجوانی و نگرانی عمده‌اش والدین و خانواده ها مخاطرات جنسی هستش که برای نوجوانشون پیش میاد، به خصوص که بچه وارد محیط اجتماعی میشه و نیاز داره که کم کم استقلال از خانواده رو یاد بگیره. اما مفهوم امن بودن نوجوان ما در محیط اجتماعی. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم به نکته بسیار مهمی اشاره کردین که شاید والدین از زمانی که ما بهشون توضیح میدیم و توجیه میکنیم که چرا تربیت جنسی و آموزش جنسی از همان بدو کودکی ضرورت داره، شاید همین مفهومیه که شما بهش اشاره کرد. خانواده ها در واقع اگر اهتمام ببرزن به اینکه بچه‌شون رو از کودکی تربیت کنن و در مواقع ضروری آموزششون بدن در حوزه جنسی، در واقع دارن روی دو تا موضوع گویا بیشتر از همه سرمایه گذاری میکنن، همین دو تا مفهومی که شما بهش اشاره کردین. در کتاب‌های به اصطلاح منبع، من اگر اجازه بدین اول واژه رو بگم بعد توضیح میدم کامل که روشن بشه، میگن که دو تا سرمایه گذاری ما میکنیم برای اینکه فرزندانمون درست زمانی که به استقلال میخوان برسن، مستاق واقعی استقلالم اینه که بتونن بدون مراقب تنها در یه مسیری قرار بگیرن، فرض بفرمایید از منزل تا سوپری سر کوچه، یعنی تا این حد، نه اینکه حالا استقلال های دیگر رو اگر والد مد نظرشون باشه خوشحال میشیم ازشون بشنویم، اما اینکه میخواد بره یه مهمانی، میخواد بره تولد دوستش، در این حد استقلال رو اگر بخوایم مستاق بیاریم، داریم روی سیفتی یا امنیت اینا سرمایه گذاری میکنیم. روزی که داره به استقلال میرسه آیا از نظر جنسی در امنیت کامل هست یا نیست، بهش میگن استریت سیفه، یعنی استریت یعنی سیف، امنیت در جایی که تنهاست، حالا این خیابان الزاما منظورم نیست، جایی که تنهاست و امنه. مسئله دومی که ما سرمایه گذاری میکنیم برای اینکه این فرزند ما در این روزها امن باشه در جایی که تنهاست، باید استریت اسمارت هم باشه، باید زیرکی و زرنگی که بتونه در اون خیابان باشه یا در اون مکان یا در اون فضای مستقل باشه باید داشته باشه. در واقع این دوتا مفهوم رو ما سرمایه گذاری میکنیم از همان کودکی، اینه که چقدر اینا رو زیرک بار میاریم که بتونن افراد رو شناسایی کنن، غریبه رو از آشنا، انسان خطرناک رو از انسان بی خطر. من یه دونه مثال عرض بکنم که توی کلاسام به والدین خیلی با مثال این رو تأکید میکنم، اینه که آیا فرزندان ما میدونن اگر در یک فضایی قرار گرفتن که واهمه پیدا کردن، ترسیدن یا یه نفر داره بهشون نزدیک میشه، در خیابان میدونن که از اون جمعیتی که از خیابون رد میشه به کی باید مراجعه کنن؟ خیلی راحت ما به کودکان آموزش میدیم که شما آدمایی رو که میبینید، اگر یک زنی رو دیدین که دسته بچه‌ای رو گرفته، اون آدم رو با اینکه نمیشناسیم ولی نسبت به آدمای دیگه امن‌تره. اگر شما یک مرد مسنی رو دیدین که در خیابون رد میشه، چون ممکنه مردای زیادی دارن عبور میکنن، که خرید کرده، دستش نون هست، دستش میوه هست، اون نسبت به آدمای دیگر خیابون امنه تره، شما فرار میکنید به سمت اون آدم و ازش کمک میخواین، با وجود اینکه اونم غریب است و پنجتای دیگه هم غریب است. یا مصادیق و مثالهای زیادی میتونم از این موضوع بزنم که ما از کودکی چگونه خیابان رو برای بچه‌مون ترسیم میکنیم با این ذهنیت که داریم برای آینده سرمایه گذاری میکنیم. باز یه مثال دیگه خیلی واضحه، اینه که وقتی با کودکمون تو خیابون راه میریم، آیا انسانها رو به شکل ظاهری به بچه‌ها معرفی میکنیم یا نه؟ روشن‌تر عرض میکنم، اینه که آدم ها بعضیاشون قدشون بلنده، این تیر چراغ ببین چقدر بلنده، بعد یا آدم ها بعضیاشون توپلن، ببین این درخت چقدر توپل برگ زیاد داره. وقتی ما از کودکی این مفاهیم رو به بچه‌مون یاد میدیم، خدای نکرده اگر یک روزی در بد و استقلالش با یک متجاوز جنسی روبرو شد، به راحتی در سیستم قضایی و پلیس میتونه اون آدم شناسایی بشه، چون میتونه بگه اون آدمی که به من نزدیک شد قدش بلند بود، چاق بود، مثل این درخت. البته خب نوجوان دیگه میدونه قد بلند و چاق چیه، اما یادمون نره که یه وقتایی بعضی از سوء استفاده ها و آزارهای جنسی برای فرزند ما متاسفانه از کودکی شکل میگیره و در نتیجه ادامه پیدا میکنه به نوجوانی. و شما اینو میدونید، در برنامه‌تون من هم شنیدم، خودم هم اگر بودم گفتم که زیر 12 سالی که ما با کودکان سر و کار داریم، 85% آزارها و سوء استفاده های جنسی توسط کسی اتفاق میفته که کودک ما او را میشناسد. میدونین یعنی از ذره خیلی نزدیکه، خدا نکنه از محارم باشه، ولی بعضن اینجوریه. پس بعضی از آزارها و سوء استفاده ها به علت اینکه فرزند ما با علامتهای سوء استفادگر آشنا نیست، با رفتارش آشنا نیست، توسط آشنایان اتفاق میفته. بنابراین این دوتا موضوعی که شما مطرح کردیم به نظر من خیلی خیلی مهم و از دید من حیاتیه که ما چجوری سرمایه گذاری میکنیم و در نتیجه چگونه میتوانیم به استقلال نوجوانمون اعتماد کنیم. چون نوجوان ما گناهی نداره اگر مورد آزار قرار میگیره، چون خیلی از خانواده ها نوجوانشون رو سرزنش میکنن که تو چی کار کردی که طرف تو رو لمس کرد، تو چی کار کردی که این اتفاق ناگوار برات افتاد، اون هیچ کاری نکرده، شما اونو برای امنیت کافی در محل استقلالش بار نیاوردید. یک دوم اینه که جامعه، خب اصولا در جامعه که زندگی میکنیم از کودک و نوجوان به لحاظ جنسی محافظت کافی نمیکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. داشتم به این مطلب فکر میکردم که هم که شما فرمودین سرمایه گذاری، واقعیتش درسته که ما داریم در مورد نوجوانی صحبت میکنیم، ولی این نوجوانی که از همون ابتدا دائم بهش و مرتب این مسائل براش گوشزد شده در یک قالب درست متناسب با مراحل رشدش، همونطور که شما میفرمایید اینکه در محیط خیابان مثلا نسی یک فردی نسبت به بقیه اگر قرار پناه ببری بهش، چه کسی هست، چه مشخصاتی داره، یا اینکه تنها گذاشته نشده، زیر 12 سال معمولا مراقب داشته، همینا سرمایه گذاری هست برای اینکه اون نوجوان کمتر در مخاطره جنسی قرار بگیره. حالا بیشتر خواهیم گفت، شما هم از ما بپرسید. و اینکه دقت نظری که شما فرمودین داشته باشیم نسبت به اینکه اگر اتفاقی برای فرزند ما پیش آمد در هر مرحله و با هر شدتی و اون قربانی واقع شده، نباید سرزنش بشه و ما باید به دنبال راه حل باشیم. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. این برنامه، برنامه مثبت تربیت، موضوع ما مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه، برنامه مثبت تربیت هست و موضوع ما مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی با حضور خانم دکتر خویی. ادامه صحبت های ایشون رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم. ببینید، ما همینطور که شما به ظرافت اشاره کردین، این یه سرمایه گذاری طولانی مدته و یک شب اتفاق نخواهد افتاد. و برای اینکه نوجوانمون امن باشه، اولین اتفاقی که باید بیفته، اون باید با دنیای طبیعی و خوشایند جنسی خودش آشنا باشه و بدونه که باید از اون محافظت بکنه. که این سرمایه گذاری هم همینطور که در برنامه قبلیتون بوده، از دوران کودکی ما براش کردیم. اون میدونه که حریم بدنی یعنی چی، آیا کسی میتونه به حریم بدنش نزدیک بشه، که قطعا نمیتونه و اینم نباید به حریم دیگران نزدیک بشه. اینا در واقع قواعدیه که ما سالیان طولانی به مدت 12 سال در دوران کودکی برای فرزندمون سرمایه گذاری کردیم. پس دوستان اینجوری متصور نشه براشون که اگر الان نوجوان 15 ساله دارن و هیچ وقت هیچ ارتباطی بین پدر و مادر و این نوجوان و این انسان نوجوان نبوده، میتونن یه شبه با یه دونه برنامه 40 دقیقه‌ای شما بتونن بچه رو بذارن جلوشون. کما اینکه من در کلینیک در هفته گذشته یه تجربه داشتم که به طور ناگهانی یه پدری بخواد از الف تا یای مسائل جنسی رو به پسر نوجوانش بگه و خب طبیعتاً اون نوجوان اصلا گوش نمی‌کنه، چون مسئلهش نیست، مسئلهش باید از 2 سالگی مورد نظر پدر و مادر بود. این یه موضوعه. اما یه موضوع دیگه شما از من پرسیدین که آیا برای امن بودن گام‌هایی وجود داره که شماره گذاری کنیم بگین 1 2 3. اولین شاید اولین آخرین گام اینه که پدر مادر همیشه یه قدم از فرزندشون جلوتر باشن، با نگرش مثبت، با نگاه یه مقدار بی‌طرفانه، بدونن در شرایطی که نوجوانشون میخواد قرار بگیره اونجا چه خطراتی میتونه وجود داشته باشه. خب طبیعتاً برای اینکه اون خطرات رو درک بکنن یه مقدار باید به بنده و شما با دقت گوش کنن، یعنی باورای خودشون رو نیارن وسط. پدر مادرهایی هستن برای اینکه فرزندشون رو خیلی در امنیت قرار بدن زیاده روی میکنن، یعنی حرفایی رو میزنن که مستاق نداره، میدونید؟ یعنی این که مثلا فرض کنید اگر تو رفتی در این مهمانی، در این تولد گرفتن، مزرعتون سر تو بریدن چی؟ خب مگه چقدر احتمال هست که فرزند شما وارد یه خانه ای بشه با نظارت شما، که شما اون خونه رو میشناسید، اون خونه بادر رو میشناسید و تمام دوستای فرزندتون رو، چقدر واقعا در اون فضا این مثال شما مستاق پیدا میکنه. اما اگر بیایید گفتگو کنید، بعد همونی که من در برنامه گذشته اشاره کردم اینه که اجازه بده ما بدونیم در اون مهمانی کیا هستن. لازم نیست ما همه رو بشناسیم، پسرم یا دخترم، اما باید این خط قرمز امنیت تو و امنیت خانوادگی ماست. باید مطمئن بشیم که در اون مهمانی ما 2/3 جمعیت رو میشناسیم. کار سختی نیست. یعنی اگه 10 نفر در اون تولد وجود داشته باشن، از اون 10 نفر حدوداً باید 7 نفرش جز همکلاسی‌های بچه شما، جز دوستای خانوادگیتون و الی آخر باشه با نظارت ته شما. خیلی اخیراً یه اتفاق بسیار جالبی برای من افتاد در مورد نوجوانای خودم. گوشیم زنگ زد، یه مادری به من زنگ زد، گفتش که خانم من اجازه گرفتم از بچه‌ها که به شما زنگ بزنم و بچه‌های شما رو برای تولد دخترم دعوت کنم. من بسیار پسندیدم، برای اینکه اون مستقیم بچه‌های منو دعوت نکرده بود، با اینکه نوجوان بودن، حتما از من، از بچه‌هام اجازه خواسته بود یا از دوستش دختر خودش که به من زنگ بزنه که اگر شما اجازه میدید من فلانی هستم، خود شما معرفی کرد، آدرس منزلم، میتونیم در خدمتتون باشیم. که من فکر کنم توی این هم برنامه مثال زدم، من هم موقع بردن بچه‌هام یه چای با اون خانم خوردم، هم موقع برداشتنش یه چای باش خوردم. این یعنی اینکه من فضا رو بررسی کردم و فرزندان رو در یه فضای امن قرار دادم، با اینکه نوجوانم هستن. پس گفتگو قاعده اوله، اینه که در اون مهمانی این شرایط باید حاکم باشه تا امنیت تو برقرار باشه. و خب نمیتونم من بپذیرم این جمله رو، چون خیلی از والده میگن که بچه‌ها امروز حرف گوش نمیکنن، بچه‌ها کار خودشونو میکنن یا بچه‌ها سرکشی میکنن. خب این دیگه من فکر میکنم شما باید یه برنامه تربیتی دیگه بذاریم، بعد ببینیم که چرا بچه‌ها از کودکی به اصطلاح به خط قرمز ها و نظام ارزشی خانواده احترام قائل نیستن. آیا اون نظام ارزشی گفتگو شده، تفهیم شده برای کودک از بچگی که الان نوجوان 15 سال است؟ یه وقتایی ما خیلی حد و حدودمون رو مشخص نمی کنیم، به قول بعضی ها میگن فرزند سالاری حکومت میکنه خونه و در نتیجه بعدن دوچار مشکلاتی میشیم. وقتی دوچار مشکل شدیم نوجوونمونو گناهکار تلقی میکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم، مروری هم داشته باشیم روی پرسش های عزیزان شنونده.
به همین جهت از اولیا و مربیان وظیفه دارن که برای هدایت صحیح غریزه جنسی و جلوگیری از انحراف جدا عنایت داشته باشن. در همه مراحل، حتی مرحله قبل از بلوغ، مراقب کودک باشند که مبادا به انحراف کشیده شود.